به نام خدا با سلام و درود خدمت همه مردم ایران زمین، امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. در این پادکست میخواییم در رابطه با مشاغلی که درآمد بالای 100 میلیون دارن در واقع صحبت کنیم. امروز شرایط اقتصادی مردم کشور ما خیلی خوشایند نیست. اونایی که کارگر و کارمند هستن در واقع به نوعی با درآمدهای زیر 30 میلیون دارن زندگی میکنن و اگر هم به 30 برسه در شهرهای بزرگ و مستاجر هم باشن یقیناً با چالش‌هایی دست و پنجه نرم خواهند کرد، چرا که در گذشته کارمندی به نوعی خوب بوده. گذشته که میگم مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش گزینه خوبی بود. یعنی یه فرد اگر کارمند می بود با همون درآمد کارمندی میتونست برای خودش صاحب یک خودروی خوب باشه، یک ملکی برای خودش بخره، خونه دار بشه در واقع به نوعی و زندگی خودشو با یکی دو تا سه تا بچه سپری کنه. اما امروزه این شرایط ممکن نیست. یعنی یک کارمند اگر هم با یک درآمد 20 میلیونی بخواد زندگی کنه، هزینه اجاره هاش بیشتر از این اعداد خواهد بود. هزینه خورد و خوراک، مواد غذایی، پوشاک، شما یه دونه لباس معمولی بخوای برای بچه‌ت، یه پیراهن معمولی بگیری، یه شلوار معمولی بگیری، حداقل می‌بینید که یکی دو تومن به نرخ امروز باید خرج کنید. بخواید یه رستوران برید، یه تفریح شهر بازی برید، میبینید که راحت 2-3 تومن پیاده میشید. اگر خیلی هم خرج نکنید، حداقل ها رو بخواید اونجا استفاده کنید. بنابراین با این عدد و ارقام نمیشه به نوعی زندگی کرد. صرفا انسان بخواد تلاش کنه برای زندمانی خیلی جذابیت نداره. خیلی از عزیزان کشور ما وقتی میبینن شرایط اینجوریه، یه تایم هایی که در واقع وقت اضافه دارن شروع میکنن به مسافرکشی، اینکه حالا در شرکت های مختلف، آژانس های مختلف، تاکسی اینترنتی مشغول به فعالیت میشن تا از اون طریق هم حالا یه 10 تومانی در واقع به دست بیارن، 15 تومانی، 20 تومانی ته داستان اگر بخواد از اون تایم حالا 4-5 ساعتی که داره کار کنه در شغل دوم بتونه تهش مثلا به یه درآمد 20 میلیونی برسه که اونم بعضن نمیرسن. اونایی که 20 میلیون به دست میارن حداقل دارن مثلا 6-7 ساعت، 8 ساعت در روز کار میکنن. شهرستانی ها که باز شرایط برایشون سخت‌تر هم خواهد بود، چرا که خیلی از مردم شهرستان اصلا اسنپ فودی شبیه به این اونجا فعالیت نداره. بخوای حتی پیک موتوری داشته باشی یا حتی تاکسی اینترنتی مردم اون شهر به اون معنا هنوز استفاده نمیکنن. این برای کلان شهرهاست اغلب داره مورد استفاده قرار میگیره. شهرهای کوچیک هم هست اما به نسبت تقاضایی که در واقع وجود داره خیلی نمیشه از این مسیر درآمد بالای 20 میلیون 30 میلیون رو در واقع به دست آورد. خب راهکار چیه؟ اول از همه آیا با درآمد مثلا 20 میلیون زندگی سپری میشود یا خیر، و اگر نمیشود چه راهکاری باید وجود داشته باشه، باید چه کنیم؟ خیلی از عزیزان هر روز دعاگو هستن اینکه مسئولین یک کاری بکنن، انشالله اتفاقی در کشور بیفته. ما هم دعا میکنیم که انشالله اتفاق بیفته، اما ما هیچ وقت ننشستیم تا مسئول برای ما کاری کنند. مسئول دیگه تای داستان بتونه اونایی که عشایری هستن، اونایی که حالا در روستاها زندگی میکنن، در مناطق محروم زندگی میکنن، یه مدرسه براشون ایجاد کنن، اونا حداقل یه علم حداقلی، سواد حداقلی رو به دست بیارن، یه بیمارستان اونجا بتونن راه اندازی کنن، اونها دیگه نخوان خیلی جا به جا بشن برای موضوعات درمان، بخوان یه شناسنامه هاشون درست کنن، امثال این تیپ کارها رو دیگه حداقل از دستشون بر بیاد انشالله درست کنن و موضوعات کلان کشور، موضوعات اقتصاد به خصوص کلان باید از من و تو آغاز شود. اینکه من و شما شروع کنیم با هم دیگه هر کدوم بتونیم زندگی خوبی برای خودمون و اطرافیانمون، یعنی اگر دو تا بچه داری، سه تا بچه داری، چهار تا فامیل داری، دست اینها رو بگیری، 10 نفر رو پوشش بدی، اگر میخوای گسترده‌تر کار کنی یک کسب و کار را بندازی و اینکه 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر رو سر کار بیاری و بتونی یک کارآفرین موفق بشی. حالا بر اساس وسع خودت، اول از همه میخوایم امروز بررسی کنیم مثلا مشاغل مختلف رو، یه بار با هم مرور کنیم چه شغل‌هایی در کشور ما وجود داره و مردم در اون دارن فعالیت میکنن و بعد اینا رو تقسیم بندی کنیم، دسته بندی کنیم و بعد بررسی کنیم که آیا در این مشاغل میتوان یه درآمد 100 میلیون تومان رو به دست آورد. چون اگر بخوایم یه زندگی خوب و حداقلی داشته باشیم، امروز با نرخ امروز جامعه 100 میلیون باید فرد بتونه در ماه به دست بیاره و اگر خب در کلان شهر باشی یقینا 100 میلیون هم برات کمه، باید بپری رو پله 200 میلیون 300 میلیون و بالاتر به صورت میانگین آماری که کشور ما در واقع خودش داره صحبت میکنه، افراد ثروتمند کشور ایران به تاریخ امروز درآمد میانگین 500 میلیون تومان در ماه رو دارن به دست میارن. حالا یه عده‌شون تعداد کمتری هستن که درآمدهای میلیاردی هم دارن به دست میارن ماهانه، اما در این پادکست، در این اپیزود امروز میخوایم صحبت کنیم در رابطه با یه درآمد حداقل 100 میلیون. الان نمیخوایم در رابطه با 1 میلیارد و 2 میلیارد و 10 میلیارد صحبت کنیم. پس بدونید از نگاه کشور ما، اونایی که 500 میلیون درآمد ماهانه دارن، اینا دیگه پولدارهای کشور هستن در واقع. و زیر این خب دیگه در واقع همینطور کمتر میشه. دیگه درجه یکاش میانگینی که گرفتن 500 میلیون آماریه که به دست اومده. و حالا بریم اول از همه پس بررسی کنیم مشاغلی که وجود داره، چند تا شغل رو با هم دیگه بشناسیم و بعد ببینیم که کدومش میتونه ما رو به درآمد 100 میلیون تومان صد واقعی برسونه. حالا چرا من میگم واقعی؟ چون اگر شما در اینترنت جستجو کنی، یه سری طراحان وبسایت هستن، مقالاتی تولید میکنن در رابطه با کسب درآمد میلیونی و میلیاردی و 100 میلیونی و 200 میلیونی و 500 میلیونی از این حرفا، و متاسفانه فریب میدن تا در انتها بخوان دوره فروشی کنن، دوره‌های خودشون بفروشن. حالا اینا هم اگه فرصت شد توضیح خواهم داد. مثلا طرف دوره آموزشی گذاشته، دوره بلاگری، دوره طراحی سایت، دوره آشپزی، دوره کاشت ناخن، دوره سئو، میخواد دوره خودش رو در واقع بفروشه و بعد میاد اعلام میکنه که اگر در این شغل وارد بشی به درآمد 100 میلیون تومان خواهی رسید. الان یقینا خیلیاتون میگید نه استاد، میشه رسید، واقعا رفیق من بلاگره رسیده، فلان شخص رو من میشناسم رسیده و امثال این تیپ کارها. اینا رو همه رو برای شما باز خواهم کرد و خواهم گفت که اصلا تولید محتوا چیه، بلاگری چیه، فارکس چیه، ارزهای دیجیتال چیه، آیا اینها به ما این پول رو میدهند، و میانگین درآمد بلاگرها رو بررسی کنم، اونایی که توی ارزهای دیجیتال هستن میانگین درآمدشون، اونایی که تو بورس هستن، اونایی که تو کار هرمی و نتورک هستن. یه مقاله قشنگ میگفت آمار شرکت‌های نتورک، یعنی افرادی که در نتورک دارن کار میکنن، درآمدشون به 3 میلیون تومان ماهانه میرسد به صورت میانگینی که به دست آورده. یعنی یکی از 100,000 تومان، یکی از 50 میلیون، یکی از 100 میلیون، یکی ازش 2,000 تومان در ماه داره به دست میاره. همه افرادی که عضو این شرکت شدن رو داشت محاسبه میکرد، میانگین گرفت، میانگین به 2-3 میلیون تومان رسیده بود. پس بدونید برای تاریخ امسال هم دارم میگم، یعنی نمیگم برای 10 سال قبل بخوام آمارشو بخونم. 10 سال قبل یادم مثلا یه شرکتی داشت محاسبه میکرد، گفت میانگینش 15,000 تومانه. پس عزیزان من دقت کنید این موضوع رو که نخواهید به واسطه یک مقاله‌ای که در یک سایتی تولید شده و هدفش اینه که دوره خودش رو بخواد بفروشه، آخرش همه رو بیاره به اون چیزی که مد نظرش هست. نه، می‌خوایم واقعی بررسی کنیم. خیلی‌ها مثلا ادعا می‌کنن بیا درآمدهای دلاری به دست میاری، مثلا تولید محتوا در یوتیوب کنی دلاری. آقا من الان خودم در یوتیوب فعالیت دارم، خودم در آپارات فعالیت دارم، پیجمون در آپارات خب یه عالمه اونجا فالوور داریم، ما در یوتیوب یه عالمه فالوور داریم، دنیای محتوا، هر روز هم محتوا داریم تولید میکنیم. اولین نکته ای که وجود داره، هر فردی داره ادعا میکنه درآمد دلاری، اولین سوالی که ازش بپرسید اینه که خب دلار چجوری میخواد تو کشور بیاری فعالیت بشم؟ تمام وبسایت های دنیا، تو اصلا نمیتوانی از طریق اون سایت، میتونه اکانت داشته باشه، عدد دلاری رو به تو سایت نشون بده، اما پول چجوری میخوای چنج کنی، تبدیل به ریالش کنی تو ایران بگیری، دلار رو میخوای بری کش نقدی مثلا تو این کشور تو چمدون بریزی بیاری، امکان پذیر نیست. پس بدونید به علت تحریم هایی که وجود داره و اینکه هیچ کشوری در واقع به خصوص کشورهای آمریکای اروپایی ایران رو اصلا به رسمیت نمیشناسن، شما اصلا اجازه این که بخوای یه حساب خارجی داشته باشی در یه بانکی از کشورهای خارجی تا بتونی پولتو چنج کنی وجود نخواهد داشت، ندارد. لذا فریب نخورید، یعنی هر کس داره به شما وعده میده بیا درآمد دلاری. خب سوال، دلار رو الان به فرض خب یه مشتری خارجی دارم میخواد دلار بده دیگه، این سایت میخواد به من دلار بده، دلار چجوری بعد تو ایران تحویل بگیرم؟ میبینید که خیلی از این مبانی دروغه. و وقتی این سوال میپرسی، اون فرد میگه حالا تو بگیر ما بعدا بهت میگیم. آقا بگو، اگه نقشه را معلوم باشه چشم، ما بعدش اقدام میکنیم. اینا همش دروغه. اونهایی که درآمد دلاری دارن از طریق حالا یه سری رسانه هایی که دستشون هست تولید محتوا میکنن، این تیپ کارهای خدماتی انجام میدن، در جریان باشید. اینا هیچکدوم تو ایران زندگی نمیکنن، طرف تو امارات نشسته، تو ترکیه نشسته، چون اونجا داره زندگی میکنه، اقامت داره، کارت بانکی ترکیه رو داره، کارت بانکی امارات رو داره، چون اونها خیلی از بانکاشون به حساب های ارزی در واقع به نوعی متصل هست و میتونن دلار رو جابجا کنن، برای اون فرد که در اون کشور هست مانعی ندارد، اون فرد میتواند. اما من و تویی که تو ایران بخوایم ساکن باشیم و حساب ارزی خارجی نداشته باشیم، اصلا چگونه تو میخوای دلار رو دریافت کنی؟ حالا این سری شرکت های واسط هم وجود داره، اما به همین راحتی نیست. یعنی اینطوری نیست که به عموم مردم بدن این کارت های اعتباری رو که در اون کشور، و اون کشور حتی اگه بفهمه تو ایرانی هستی حساب مسدود میشه. اینا رو در جریان باشید. کار به اون قضیه که اینو دارن میگن راحته، راحت نیست، که اگر راحت بود ما بیش از 3000 نمایندگی خارجی ایجاد نمی‌کردیم برای اینکه در تجارت ها و صادراتمون بخوایم که از طریق نمایندگی ها در واقع پول رو وارد کشور کنیم. پس بدانید که پشت پرده زیاد داره، داستان زیاد داره، و انشالله امروز میخواییم در رابطه با همه اینها به صورت مفصل و کامل صحبت کنیم که شما ساده نباشید و فریب این صحبت ها رو نخورید. اما بریم ابتدای هم بپردازیم به مشاغل. نکنید یه سری از افراد تو کشور ما شغلشون در صنعت لوازم خانگیه. بیش از 80,000 شغل در واقع در این صنعت وجود داره و افراد مشغول به اون هستن، و میبینید شما در خیابونها، در شهرها، روستاها، افرادی که در این صنعت شروع به فعالیت میکنن، اینکه مغازه‌ای دارن، فروشگاهی دارن و لوازم خانگی در واقع وجود داره و توزیع کننده محصولات هستن. جدا از اون، صنایع و کارخانجات زیادی هم تو کشور وجود داره که اون محصولات رو تولید میکنن، همزن تولید میکنن، بخاری تولید میکنن، کولر آبی، کولر برقی تولید میکنن، انواع یخچال ها، تلویزیون ها در کشور ما داره تولید میشه، مبلمان داره تولید میشه، میز و در و صندلی داره تولید میشه. پس کارخونه های زیادی هم وجود داره که اینها تولید کننده اون محصولات هستند. پس هرگاه یک محصولی دیدید، یقیناً این محصول در یک کارخونه تولید شده. حالا این کارخونه میتونه یه فضای بسیار بزرگ باشه، یا میتونه در قالب یک کارگاه کوچیک باشه، یک کارگاه زیرپله‌ای باشه و اونجا بخواد این محصول تولید بشه. هر شغلی یقیناً یه سری تجهیزات میخواد و یه سری مهارت‌ها درش نیاز هست. مشاغلی که توش خیلی مهارت مورد ارزیابی قرار نمیگیره، مشاغل اداریه، یعنی تیپ کارهای اداری، پشت میزی، اینها در واقع به نوعی مهارت و تجهیزات خاصی لازم نداره. یعنی اگه من کارمند یه اداره‌ای بشم، یه صندلی قدیمی هست، یه میز از این فلزیای قدیمی هست. شما در ادارجات، در مدارس هم مثلا بعضا میبینید، میری مدرسه بچت میبینی یه میزی هست، یه کشوهای فلزی قدیمی وجود داره که حالا یه مدیری پشت یک میزی نشسته، پشت روی صندلی نشسته، و تجهیزات رو اون دولت، اون در واقع شرکت در اختیار اون فرد گذاشته و میگه بشین حالا بر اساس تجربه‌ای که داری و مهارت‌هایی که داری اینجا فعالیت کن. بی مهارت هم نیست. یعنی اگر بخوایم بگیم بی مهارت، مثلا یک کارگر یه شرکت میشه، اون شرکت تولیدی مثلا تو کار تولید قیسی و کشمش و یه سری خوشباره به فرض، و این فرد بی مهارت اونجا نشسته، مثلا اگر آشغالی توی محصولات دیده شده، یعنی چشمش میگه سالم باشه، این دستش حرکت کنه، میتونه تشخیص بده که این آقا یه آشغالی از توی کشمش بردارم، یعنی در این قالب، یا مثلا بسته‌بندی کنه این محصول رو، اینا رو کنار هم بذاره، کنار هم بچینه. تو سورتینگ ها هم برید همین موضوع رو مشاهده میکنید، مثلا کارگر اونجا زیاده، این پرتقال ها رو بشوره، تمیز کنه، مرتبش کنه، کنار هم بذاره. پس در بسیاری از کارخونه ها به افراد کارگر ساده هم نیازمندن. در بحث های نظافتی به همین شکل میگه آقا من نمیخوام مثلا تو مهارت خاصی داشته باشی، در قالب این که تو اصلا ساده باشی، انسان فقط باشی، آدم باش، زنده باشی، میتونی وارد این کار بشی. خب اون کار که اصلا درآمد بالایی نداره، یعنی شما همه این کارها نگاه میکنید، درآمد معمولیه که بنده خدا دنبال یه بیمه هم میگرده، با یه درآمد 10 میلیون تومان راضیه. ولی خب ما امروز بحثمون درآمدهای 100 میلیونیه، یعنی بیشتر از 100 میلیون فرد بتونه به دست بیاره. پس وارد این مشاغل اصلا نمیشیم، درباره صحبت نمیکنیم و میریم به ادامه بحثمون. مشاغل دیگه ای وجود داره، مشاغل آموزشی هست، مثلا طرف معلمه، یه مدیر آموزش میده، کلاس خصوصی داره، مثلا ترمی حالا 3 ماه 4 ماه داره فعالیت میکنه، 500 میلیون داره به دست میاره. اما خب این یه مهارت خاصی داره، طرف مثلا 20 سال 30 سال معلم ریاضیه، معلم فیزیکه، معلم شیمی هست و به خاطر اعتباری که داره، برندی که در واقع در اون شهر برای خودش ایجاد کرده، شاگردهای زیادی داره یا روابط زیادی داره یا دستش یه چیزی هست. مثلا میگن این معلم فلان مدرسه است، این مدرسه غیر انتفاعیه، اون مدرسه در واقع به نوعی برند هست و افراد برای نمره گرفتن بعضا باید پیش این معلم برن، این معلم همه کار است، یا معلم های کنکور به همین شکل. یعنی خیلی طرف توانمندی زیادی داره، سابقه داره و در یک مدرسه ای هست، ولی اگر این بازنشست بشه دیگه کسی باش کار نداره، یعنی جمعیتش کم میشه، شاگرداش کم میشه، درآمدش به تبع کم میشه، ولی چون در یک مدرسه معروف مشغول به فعالیت هست، میبینیم که خب اون مدرسه معروف شاگردهای پولدار داره که باباهای پولدار دارن، باباهای پولدار هم برای بچه‌شون یه معلم خاص رو در واقع انتخاب میکنن و معلم خاص هم اینجا پول بیشتری دریافت میکنه و میبینیم به تبع بله این فرد درآمد 100 میلیون تومان هم خواهد داشت. اونی که توی لوازم خانگی داره فعالیت میکنه، خب اون حداقل باید چند میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4 میلیارد، 5 میلیارد، 10 میلیارد و بیشتر حتی سرمایه اولیه، اون اجاره مغازش، اون تجهیزاتی که لازم داره، دکوراسیونی که لازم داره، همه اینها رو باید بتونه فراهم کنه تا بعدش انشالله به درآمد 100 میلیون تومان و بیشتر دست پیدا کنه. تو بحثای شرکتداری هم به همین شکلی، حالا شرکت‌های مختلف وجود دارن، کسب و کارهای مختلف وجود دارن، اونها هم سرمایه و زیرساخت زیادی لازم داره تا طرف مثلا در اون شرکت بخواد خودش مالک شرکتش باشه و درآمدهای 100 میلیون رو به دست بیاره و تخصص خاصی هم میخواد، یعنی باید واقعا کاربلد باشه. و همه شرکت‌ها یا خدماتی ارائه میکنن یا محصولاتی دارن ارائه میکنن. یعنی تو اگر شرکتی باشی که خدماتی ارائه نکنی، مثلا شرکتی هست خدمات وکالت داره ارائه میکنه، خدمات داوری ارائه میکنه، خب این یه تخصصهایی رفته به دست آورده، یعنی رفته از اون مجرای قانونی مدارکشو گرفته، چندین سال درسشو خونده، تخصص لازم رو به دست آورده و حالا داره فعالیت میکنه. یه شرکتی هست مثلا شرکت بحث آموزش راهنمایی رانندگی، بله اینم یه شرکت خدمات ارائه میکنه، اینم رفته یه سری مجوزاشو گرفته. اینطور نیست که به هر کسی بدن، باید سابقه شو داشته باشه، باید روابطشو داشته باشه، دوره‌هاشو گذرونده باشه، هزینه کرده باشه، آموزشگاهشو راهندازی کرده باشه. یا شرکت‌های تو بحث‌های فنی حرفه‌ای به همین شکل، اینها هم هستن، بله شرکت فنی حرفه‌ای راهندازی کرده، کلی تجهیزات، مهارت، تبلیغات کرده، برندسازی کرده، کلی دانش‌پژوه، دانش آموز و دانشجو به دست آورده و داره موضوعات مختلف رو اونجا در واقع تو شرکت خودش فعالیت می‌کنه و کار می‌کنه. پس در جریان باشید، یعنی اگر شما بخوای یه شرکتی هم راه اندازی کنی، یه سرمایه میخواد، مهارت‌های خاص خودش رو میخواد. اینطور نیست که هر کسی در واقع بتونه توش ورود پیدا کنه تا به این درآمد برسه، که اونها هم یه حدی دارن، یعنی تا یه انتهایی دارن. اون شرکت هم مثلا با این سطح از کارش میبینیم به یه درآمد 100 میلیون، 120 میلیون، 150 میلیون میرسه، یا آموزشگاه زبان مثلا طرف داره به یه درآمد دیگه تای داستان 200 میلیون تومان داره به دست میاره که با کلی سابقه و یعنی سال اول کارش نیست. طرف میگن 10 سال 15 سال دارم فعالیت میکنم، 15 سال در واقع تو این شهرم دارم کار میکنم، تو این 15 سال هر روزش تبلیغات کردم، هر روزش کار کردم، هر روزش همه مدارس و دانشگاه و جای مختلف رفتم، اینو به اون سپردم و کلی کارها انجام داده که بعد از 15 سال تازه امروز به این عدد رسیده. اینطور نبوده که سال اول کارش بخواد این عددها رو به دست بیاره. تو بحث‌های پزشکی، خب پزشکا باز به مدل‌های مختلفی تقسیم بندی میشن. پزشکای عمومی که خیلی درآمد بالایی ندارن، اینا همشون زیر 100 میلیون، اما پزشکای حالا متخصص هست تو بحث‌های جراحی اینا، بله پزشکایی هستن که خب رفتن تحصیلات آکادمیک اونو سپری کردن. خود پزشکی اصلا تو بخوای ورود پیدا کنی، این که اول از همه پزشک معتبر نمیشن، حالا یه سری روابط هم اونجا لازم داره که عموم مردم نمیتونن از این مسیر بخوان امرار معاش داشته باشن و به عنوان یه شغل بهش نگاه کنن. اما متاسفانه امروز صنعت پزشکی هم به عنوان یک تجارت داره بهش نگاه میشه و اونجا هم کسب درآمدهای خیلی بالایی هم رقم میخوره. طرف مثلا جراح هست، طرف تو بحث‌های زیبایی داره کار میکنه، عمل بینی انجام میده، عمل ساکشن انجام میده و خیلی از این تیپ کارها امروز رواج پیدا کرده و خیلی از پزشکای ما هم دارن مدل کارشون اصلا تغییر میدن. طرف پزشکی چیزی بود، بعد میبینه درآمد خاصی نداره به نسبت امروز جامعه و تغییر میده مدل کارشو، میره در صنعت زیبایی کار میکنه. مثلا یه فردی دامپزشک بوده، بعد میبینه که تو دامپزشکی خیلی اتفاقی نمیفته، و میره ادامه تحصیل میده، در دندون پزشکی فعالیت میکنه، میگه دندون پزشکی الان سودش بیشتره، درآمدش بیشتره، بله اینها میرن تغییر رشته میدن و چند سالی دوباره درس میخونن و در یک مدل دیگه، چون میگن به عنوان یک بیزینس دارن نگاه میکنن که پول خوبی توش داشته باشه، در اون صنعت دارن مشغول به کار میشن. یه سری از شرکت ها هم تو بحث مراسم ها و مجالسی که برگزار میشه، طرف مثلا یه سالونی گرفته، سالن پذیرایی، یا خیلی حالا کافه رو اندازه میکنن، کافه ها که حالا حداقل شما با تجهیزات و با اون دکور و چیزی که نیاز داری 1-2 میلیارد سرمایه اولیه میخواد، که اگر 1 میلیارد مثلا شما سرمایه اولیه داشته باشی به درآمد 20-25 میلیون تومان در ماه خواهید رسید. چون اگر بخوای سرمایه بیشتر بذاری، یعنی بخوای درآمد بیشتری در واقع اصلا به دست بیاری، باید بری یه جای بالا شهر و بالا شهر اجاره‌اش بیشتره و باید تجهیزات حرفه‌ای‌تر همونجا برای خودت ببری، مجوزهای سخت‌گیرانه‌تری هم اونجا رقم می‌خوره، پس سرمایه اولیه بیشتری می‌خواد. یعنی شما اگه بخوای 1 میلیارد صرفا بذاری وسط، می‌بینی با این 1 میلیارد 20 تومن 25 تومن دیگه نه تاش 30 تومن دیگه خیلی بگم به دست بیاری، ماهانه 50 میلیون تومن بتونی از این مسیر به دست بیاری. کلاً مشاغلی که در واقع فروشگاهی هستن، خدماتی یا محصولاتی توش کالایی برای عرضه دارن که سرمایه اولیه‌ای، مثلا طرف میاد یه فروشگاه چی بگم مثل تزیینات خودرو رو اندازه میکنه با سرمایه 1 میلیارد، با سرمایه 1 میلیارد بخوای یه تجهیزات خودرو رو اندازه کنی، یه درآمد 25 تومن تا 30 تومن به نرخ امروز شما میتونی ماهانه به دست بیاری. دارم میگم خیلی دیگه بتونه به دست بیاره، طرف با مهارت بالا باشه، فول تایم کار کنه، خیلی پر انرژی باشه، خوش برخورد باشه، همه آداب مذاکره هم رعایت کنه، جنس‌های خیلی لوکس و لاکچری بتونه به دست بیاره، تامین کنه، این دیگه تای داستان با سرمایه میلیاردی که گذاشته وسط و تجهیز کرده خودشو در واقع بتونه درآمد 20 تومن تا 50 میلیون تومن رو ماهانه به دست بیاره. پس این شغل ها هم بدونید، یعنی اگه 2 میلیارد جنس بذاره و بره جای بالا شهر، چون مخاطبی بیشتری داره، چون جمعیت بیشتری داره، چون مشتری بیشتری داره، به طب خب تا درآمد 100 میلیون تومان هم این فرد میتونه برسه، اما ریسکش زیاده. یعنی شما در کسب و کارها، در همه مشاغل فروشگاهی یه هزینه ثابت دارید، یه هزینه متغیر دارید. یعنی تو بحث خرج کردها باید حواستون باشه. هزینه ثابت میشه اجاره. شما چه 10 تا مشتری در ما داشته باشید، چه 1000 تا، اجاره مغازه ثابته. بنابراین اون فرد باید تلاش کنه، بیشتر هزینه کنه برای اینکه مشتری بیشتری به دست بیاره. برای همین اگر از اکثر این فروشگاه‌ها بپرسی که درآمدتون چقدره، اینا میگن شب عید اینقدر به دست میاریم. بابا شب عید تهش من بگم از 25 بگم نه، از مثلا 10 بگم، از 1 اسفند مثلا، 1 ماه، 11 ماه دیگه هم داشتیم، تو چرا همش شب عید مثال میزنی؟ چون شب عید بیشترین خرید و فروش در واقع شکل میگیره، همه این مردم میرن برای خرید کردن، هر چی که دارن باید برن بخرن در اون شب، این فروشگاه، این مغازه‌دار برمیگرده میگه شب عید بازار من اینجوریه. مثلا میری از این مغازه پوشاک بپرسی تو درآمد چجوریه، راضی هستی، خوبه یا نه، اولش میگه نه. بعد مثلا بخواد معکوس رفتار کنه بگه بازار مثلا خوبه، میگه شب عید اینقدر به دست میارم. آقا تو در سال شب عیدش باشه 5 روز، 10 روز، نه 20 روزشه، بقیه فصلا رو بگو. از 1 تا 10 فروردین رو چرا نمیگی اینجا صفری؟ از 1 تا 30 فروردین رو چرا نمیگی؟ چرا اردیبهشت رو نمیگی؟ چرا به فروردین مثلا میگی گداما؟ چرا فروردین ماه گداییه؟ چرا پول نداره بده؟ چرا این روز هیچی نمیگی؟ بنابراین ما باید واقع بین باشیم، یعنی اینطور نیست بگم که آقا تو این شغل پول به دست میاد یا نه. خوب دقت کنید، شغلای دیگه ای هست تو بحث‌های فروشگاهی مثل ابزار یراق هست. کلا پس بدونید با چه سرمایه ای وسط میذاری و ماهانه چقدر میخوای به دست بیاری. هر چند مهارت‌هایی هم لازمه، یعنی تو اگر میای در صنعت ابزار یراق کار میکنی، 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد سرمایه اولیت هست برای اینکه این شغل رو ورود پیدا کنی و کسب و کار خودت رو بندازی، میبینی در این صنعت مثلا شما از ساعت 9 صبح 8 صبح میری مغازه، میری فروشگاه، تا 10 شب 12 شب داری کار میکنی، چند ساعت، یعنی عمر خودت هم گذاشتی وسط، یعنی جدا از اینکه سرمایه‌تو گذاشتی، خودت رو هم گذاشتی. یعنی تو اگر خودت رو میذاشتی در یک شغل کارمندی، اون اداره، اون شرکت که حداقل به 15 میداد، 10 میداد. پس خوب دقت کن، خودت تو یه حداقل به این ساعت کاری 15 میارزیدی، سرمایه هم وسط گذاشتی، اون ببینیم چقدر میارزه. پس به دو داستان نگاه کنید، یعنی من هم سرمایه وسط گذاشتم و هم مهارتی رفتم پیشتر کسب کردم و هم خودم رو وسط گذاشتم. یعنی از سه زاویه به این موضوع فکر کن. بله یه وقتی من میرم مهارت مثلا وکالت رو به دست میارم، بعد خودم نمیام هیچ پروژه دست بگیرم و اینجوری آیا میتونم از مسیر وکالت پول به دست بیارم؟ میرم مثلا درس پزشکی رو میخونم، تمام تخصص جراحی عمل زیبایی رو به دست میارم، اما خودم دست به عمل نمیزنم، آیا پولی به دست میارم اگر خودم عمل انجام ندم؟ میبینیم که خب تخصص خالی اگر داشته باشی تجهیزات لازم رو نداشته باشی هیچ اتفاقی نمیافته، تخصص داشته باشی تجهیزات هم داشته باشی اما خودت کار نکنی هیچ اتفاقی نمیافته. پس از سه زاویه به این موضوع فکر کنید. خب اگر قرار باشه من از سه زاویه نگاه کنم، حالا داستان متفاوت میشه. افرادی در شغل فنی مهندسی هستن، اینها هم سه زاویه‌شو بررسی کن. افرادی در شغل فرهنگ و هنر هستن، بعضیا تو کار مراکز خرید هستن، بعضیا شغلشون اقتصاد و بازرگانیه، خیلیا تو بحث بهداشت و درمان هستن، خیلیا کارهای آرایش و زیبایی دارن انجام میدن، خیلیا در صنعت پوشاک مشغول به کارن، خیلیا تأسیسات دارن کار میکنن، خیلیا تو ورزشن، خیلیا تو چاپ و تبلیغات مشغول به کارن، خیلیا مهندسن، خیلیا تو مشاغل ساختمانی دارن کار میکنن، بعضیا تو کارهای مواد غذایی هستن، خیلی از عزیزان تو بحث فناوری اطلاعات دارن کار میکنن، خیلی ها کارشون خودرو اتومبیل هست، بعضیا تو کار حمل و نقل هستن، بعضیا مشاورن. حالا مشاورها مدل‌های مختلف داره، مشاورهای آموزشی و تحصیلی و کنکور و مشاورهای پزشکی و درمان و خیلی از مسائل مختلف هست. مواد غذایی رو گفتیم، خیلی ها تو بحث سفر و گردشگری هستن و خیلی از عزیزان هم تو بحث معادن و فلزات و مدل‌های این تیپی مشغول به کارن. اگر دقت کنیم به همه اینها، آدم‌ها و افراد رو میشه به چند گروه تقسیم بندی کرد. خیلی ها کشاورزی بس میکنن، باغداری میکنن، خیلی ها تو کار شکار هستن، صید انجام میدن، خیلی ها پرورش دهنده یه سری محصولات، حالا گل و گیاه یا حیوانات خاص هستن، خیلی ها کارمندن، برای گروه دیگه ای دارن کار میکنن، یه گروه هم برای خودشون دارن کار میکنن که در اصل بهش میگن شغل آزاد، یعنی در اختیار خودشه در واقع. همه اینها رو کنار هم بذاری، یه سرمایه اولیه بعضیاشون میخواد، بعضیاشون مهارت‌های خاصی میخواد، بعضیام وقت میخواد، یعنی خودش باید بالا سر کار باشه. همه سوال و بحث و موضوع سر اینه که چقدر باید وقت بذارم، چقدر باید از خودم پول بذارم وسط و چقدر باید مهارت و تخصص از قبل آماده داشته باشم. حالا خیلی از شما بزرگواران که امروز دانش آموز و دانشجو نیستید، پای حرفای من نشستید. خیلیاتون حالا سنای بالاتر دارید، بالای 30 سال و یقیناً تو این ایام وارد یک شغلی شدید، یعنی یا کارمند هستید یا کارگر هستید یا در یک فروشگاهی مشغول به کار هستید، در یک اداره خاصی مشغول به کار هستید. خیلیاتون از خودتون فروشگاه دارید، خیلیاتون تولید کننده هستید، خیلیاتون بازرگان هستید، تاجر هستید، تو صنعت مختلفی دارید کار میکنید. اونایی که کار نمیکنن، خب باید از قبل براشون صحبت بشه که اینها اصلا درست انتخاب رشته کنن تو مدرسه، تو دانشگاه و بعد متناسب با اون برن جلو. اما اونهایی که مشغول به کار هستن، یعنی فردی که الان مثلا توی شرکت خودروسازی داره کار میکنه، خب این الان مگه قرار پزشک بشه که مثلا یه پزشک جراح پولش از 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون، مگه این قرار الان شروع کنه بی خیال کار قبلیش بشه بره از اول دانشگاه درسشو بخونه که آیا پزشک بشود یا نشود، بعد مثلا اون پزشکی که امروز 200 میلیون درآمد داره اون 20 سال کار کرده، سال اول کارش که نیست، بعد بخواد 20 سال بعد بشه، این اصلا میگه من تا موقع زنده نیستم. پس هیچ وقت دست به چنین اقدامی نمیزنه که بخواد دوباره از اول به دنیا بیاد. لذا ما الان ادامه مسیریم. فرض کن یه جاده‌ای رو رفتیم، بعد فکر می‌کردیم که درست اومدیم، درست داریم به مقصد می‌رسیم و همه چیز درسته، یهو وسط راه می‌فهمیم که آقا اصلا جاده رو از اول اشتباه اومدیم. حال چه کنیم؟ اگر من 20 سال یه جاده رو اومدم، 10 سال یه جاده رو اومدم، بخوام برگردم 10 سال عقب و دوباره اقدام کنم، یعنی انگار دوباره متولد بشم از اول، خب این سخته. اگر بخوام از الان اقدام کنم، خب از الان آیا شغلی که میخوام حالا توش ورود پیدا کنم اون ریسکا رو دیگه نداره، یا بازم در امروز که بخوام شروع کنم 20 سال باید صبر کنم تا به اون درآمد مثلا 100 میلیون تومان برسم؟ اگر اینه که طرف هم اول میگه آقا بی خیال نمیخواد، بذار ما همراه همین کار رو بکنیم دیگه، دیگه کاری نمیشه کرد دیگه، تایش همون استمپ رو میدیم و داستان جنبندی بشود و تمام. خوب دقت کنید، من برای همین صحبت ها راهکار دارم. به فرمایش پیامبر اسلام جز مرگ همه چیز راهکار داره. یکم بشینیم دو تا چهار تا کنیم، منطقی صحبت کنیم، فریب یه سری انسان‌های شارلاتان رو متاسفانه خیلی از عزیزان میخورن، ولی من دارم به شما پیشنهاد میکنم که شما بزرگواران فریب نخورید، ساده نباشید، یکم مشورت بگیرید. اینکه یه فردی میگه بیا دوره آموزشی منو بخر پولدار میشی، میلیونر میشی، میلیاردر میشی، اینا همش دروغه و باید اصولی بررسی بشه. موضوعی که خیلی از خانم ها متاسفانه درگیرش هستن تو بحث‌های آرایش و زیباییه. یعنی اکثر افراد فکر کنم به خصوص دختر خانم ها، اونایی که سنشون پایین تره، همه دوست دارن یه آرایشگاه بزنن. چرا؟ چون خودشون میرن آرایشگاه، بعد میبینن که مثلا این طرف ناخونکاره، یا برای ترمیم موژه خودشون میرن که کار موژه انجام بدن، میگن طرف آقا مثلا کاری نمیکنه که، یه موژه گرفته با یه چسب میزنه انقدر داره پول میگیره، یا تو بحث ناخون انقدر داره پول میگیره، پس ناخونه منو که مثلا یک ساعت دو ساعت سه ساعت روش کار کرد که انقدر گرفت، یه دو تا چهار تا میکنه بعد فول تایم هم میزنه، این داره 10 ساعت کار میکنه، 10 ساعتش انقدر مشتری داره، انقدر مشتری، پس میشه روزی 3 میلیون تومان، روزی 3 میلیون بشه 30 روز داریم، بعضی روزا بعضی از ماها هم که 31 روزه، پس این 90 میلیون تا 100 میلیون داره به دست میاره. چی جوری دو تا چهار تا میکنید؟ این آدم مریض نمیشه؟ این آدم هر روز 10 تا مشتری داره؟ چی جوری شما حساب کتاب میکنید؟ این آدم این 10 تا مشتری رو از کجا به دست میاره؟ بعد میره به اون آدم میپرسه آره درآمد چقده؟ چقدر چند تا مشتری داری؟ نمیپرسه مستقیم درآمد چقده. اغلب میپرسن روزی چند تا میاد، یا خودشون جور نشستن میبینن مثلا چند نفر میاد. بعد با خودش میبنده که ای مثلا این اگه اینجوری 2 ساعت انقدر اومد، پس 10 ساعتش انقدر میاد، پس ماهش انقدر میشه، پس درآمدش میشه انقدر. این فکر محاسبه یه موضوع کسب و کار، یه شغل اینجوریه. نکته اول، اکثر افراد میگن که ما یک بیزینس داریم. یعنی چی؟ یعنی کسب و کار داریم. کسب و کار موضوعش عزیز من، اینکه یک فردی یک کاری انجام میده رو بهش نمیگن کسب و کار. کسب و کار بیزینس زیرشاخه‌های مختلف داره. بعضا من چون میبینم خیلی از افراد سواد این موضوع رو ندارن، اسم شغلشون رو میگن ما تو کسب و کار فلانیم. این کسب و کار نیست. بیزینس رو اگر برید مطالعه کنید، انشالله یه جلسه فرصت شد مفصل درباره صحبت خواهم کرد، زیر شاخه هایی داره، امور مالی داره، حسابداری داره، نیروی مختلفی داره، بخش بازرگانی داره، اینا رو آیا دار؟ این یک نفر کلش چجوری کسب و کار شد؟ اینو خواهشان دقت کنید. پس اینها رو اسمش کسب و کار در دنیا اصلا نمیگن، و اگر شما بگید من کسب و کارم اینه، طرف میگه چه کسب و کار؟ این کسب و کار اصلا تعریف نمیشه در موضوعات مالی. اما جدا از این بحث، خوب دقت کنید، فدتون بشم، اگر شما از همون آرایشگرم بپرسید و واقعی بخواد جواب بده، راستشو میگه که آقا من واقعا از بوی گند پای خیلی از مردم نفرت دارم، من باید بشم ناخون اینا رو تمیز کنم، چرک و کثافتشون رو در بیارم، این اصلا برای من لذت بخش نیست. افراد میان، خیلی هاشون شبیه شما زیبا نیستن، زشتن، کثافتن، چرکن، من باید کار اینا رو انجام بدم و این کار برای من اصلا لذت بخش نیست. بوی مواد هست، اصلا مواد به پوست من نمیسازه، من ته داستان یه ما دو ما دارم میخوام این موضوع رو کار کنم. و اکثر این افراد هم شما نگاه کنی، اینا همه تغییر شغل میدن، در حالی که روز اول که ورود پیدا کردن فکر میکنن کارشون میگیره، میترکونه و خیلی اتفاقهای خوب براشون رقم میخوره، و اینها متاسفانه با همون وعده شب عید، کار شب عید، یا الله ما اینجا پول در میاریم فلانه و خیلی اتفاقهای خوب رقم میخوره، اینها هم با همین وعده در واقع مشغول به این فعالیت شدن که میبینن که بعد از فروردین، اردیبهشت، خرداد دیگه اتفاقهای خوب از اونجا رقم نمیخوره، دست توش زیاد شده، افراد با کیفیت‌های ضعیف‌تر دارن کار میکنن و اون درآمدهای 100 میلیونی از بین رفته. توی شبکه‌های اجتماعی از این کلیپ‌ها زیاد ساخته میشه، فریب نخورید. طرف مثلا یه دوربین گرفته با گوشی موبایلش در واقع، یکی رو میاره، آره تو مثلا چیکار می‌کنی؟ چقدر درآمد داری؟ من 100 میلیون، 500 میلیون، 10 میلیارد پول به دست میارم. ماشینمو نگاه کن، یه ماشین چینی هم نشون میده. بعد پس این درآمد من بوده. دیگه اینا خاص شده. یعنی شما یک کم بتونید منطقی موضوعات رو فکر کنید، میفهمید که طرف داره دروغ میگه، چاخانه. بابا ولش کن، هدفت چیه اصلا؟ باشه تو پولدار، دنبال چی میگردی؟ آها، بیا برای اینکه تو هم پولدار بشی عدد 5 رو ارسال کن و من میخوام چی تو رو پولدار کنم. خواهشن دقت کنید، اینا همه دور فروشن، اما از مسیرهای مختلف میخوان مردم رو وادار کنن که بیان و در اون شغل وارد بشن، دنبال اینن که پول خودشون رو در واقع به دست بیارن از طریق اون دوره‌ای که فروختن، اون آموزشی که فروختن. ولی اگر بلد بودی خب بیا حرف بزن، بیا ایدت رو مطرح کن. چرا برای مطرح کردن ایدت میخوای پول بگیری؟ خب بیا مطرح کن، ما میشنویم، یا میگیم باشه میریم انجامش میدیم، یا میگیم چی نمیخواد دیگه، منصرف شدیم. عزیز من، خوب من، دقت کنید، همه پولدارهای دنیا در واقع یک شغل واقعی دارند. این که تو بگی من کارم فلانه، من طراح سایت هستم، با این شغل ها نمیشود عموم مردم به درآمد 100 میلیون تومان برسن، مگر اینکه طراح سایتی باشد که برند شده باشد. بله، شرکتی است برند، فرد نیست، شرکته، یعنی حقوقی میشود، از حالت حقیقی خارج میشود و چون شرکت داره برندسازی کرده، چند میلیارد پول خرج کرده. مثلا شما میبینید یه شرکتی هست به اسم وبزی، بله وبزی داره هر روز تو آپارات تبلیغ میکنه، این بودجه تبلیغاتیش میدونی چند میلیارد میشود؟ بله، این داره ماهانه چندین میلیارد خرج میکند، به تبع از این مسیر درآمد بالای 100 میلیون هم به دست میآورد. شرکت دیگری هست که اسنپ رو راه اندازی کرده، کلی بیلبورد تبلیغاتی، کلی روابط برای خودش ساخته و از این مسیر بله خود اون شرکت به درآمدهای بالا دست پیدا میکند. اما نه اینکه تو بگی من مسافرکشی دارم میکنم، منم درآمد رو به دست خواهم آورد. پس نشه بگی که آره فلان فرد داره از بلاگری اینقدر پول در میاره. اون فردی که داره میگی بله 2 میلیون فالوور داره، 3 میلیون گرفته، 4 میلیون، 5 میلیون فالوور دارد و مسیر درآمدش هم از مسیر تبلیغاته و من هم بیشتر گفتم شرکت‌های تبلیغاتی هم چنین درآمدهایی دارن. بله درسته. پس اولین سوال اینه که پولو از کی باید بگیرم؟ پولو از مردم باید بگیرم. مردمی که شرکت دارند، که حاضر هستند پول دهند بابت تبلیغات. بله، پس تو اگر یه شرکت تبلیغاتی داشته باشی و بتونی از بازرگان ها، از شرکت های دیگه، از فروشگاه ها پول بابت تبلیغات بگیری و اونا حاضرن به ازای استوری 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون پول بدهند، پس میتوانی ماهانه درآمد 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون به دست بیاری. اما چگونه میشه بهش رسید؟ آیا یک بلاگر سخنان ارزشمند و گرانبها میزند؟ یا یه سری کارهای چیپ انجام میده؟ مثلا یه بچه ایه با پدرش با مادرش یه شوخی های زشت میکنه، بعد فردا هم در آینده هم وقتی بچه دار بشه به بچهش میخواد بگه چی؟ من جلوی پدر مادرم هیچ وقت پامو دراز نکردم. میگه بابا فیلمات موجوده. نسل امروز نسلیه که فیلماشون موجوده، پدران ما در اون نسل فیلماشون موجود نیست، یعنی هرچی میگفتن که ما احترام میذاشتیم ما قبول میکردیم. اما امروز تو بخوای بگی که من احترام میذاشتم، تو چیکار کردی؟ اومدی مثلا سیبیل باباتو بریدی، از این مسیر پول در آوردی. یکی دیگه رفته آب ریخته رو صورت مادرش، مادرشو خیس کرده، از این مسیر تو پول در آوردی. فدات بشم. اونم نه این مسیر، این مسیر رفتی لباسا رو خیس کردی، بعد مثلا دل یه ملت رو شاد کردی، بازرگان گفته آقا ملت اینجان. اون بازرگانی هم که به این در واقع بلاگر پول داده متخصص نبوده. چرا؟ چون مخاطب این بلاگر مردم عادی هستن که حاضر نیستن پول خرج کنن. لذا میاد چیکار میکنه؟ میاد به این فرد بلاگر یه پولی میده، میگه آقا بیا برای من تبلیغات کن، یه استوری مثلا 5 میلیون 10 میلیون میدهد. بعد اون بازرگان میشینه تماشا میکنه، میبینه بله فالوورش زیاد شد اما مشتریش زیاد نشد، کسی نمیاد سفارش بده. فقط آدم هایی که دنبال خنده بودن، خنده مفت، یعنی کسی از اینا پول نخواد، فقط خدمت برساند، اینگار سیالشکر میخواد. اگر بازرگانی هستی که دنبال سیالشکری، اگر فروشنده‌ای هستی که دنبال سیالشکری، خب اینو از مسیرهای ارزونتر میشد به دست آورد. اصلا دنبال این نباش که بری به یک بلاگر پول بدی. پس عزیز من خوب دقت کنید، حتی اون بلاگر هم چی؟ خاکشو خورده. یعنی اگر یه بلاگری بگی که 100 میلیون 200 میلیون به دست میاره، میگم اونم خب خیلی سختی کشیده. بله، با بی آبرو کردن، با حرفهای چیپ زدن، با اینکه کارهای طنز و کمدی انجام دادن، اونم به هر قیمتی، با هر مدلی که اصلا خیلی از قوانین کشورها اون رو تایید نمی کنن، بخوای از این مسیر پول در بیاری، اون هم تحت فشاره. دیگه قوی ترین بلاگر ایران اون خانم بود که الان 10 میلیون فالوور داره دیگه. اون فهمید اشتباه کرد، اون الان داره میره درس کارگردانی میخونه دیگه، حرکت های چیپ انجام نمیده دیگه، اون کلیپ های چیپ رو نمیسازه. اون توبه کرد دیگه، اون دیگه ابرقدرتشون بوده، اون توبه کرد، الان داره خیلی با شخصیت رفتار میکنه، رفته درسش رو بخونه، رفته از راه قانونیش در واقع مدرک سینماشو دریافت کنه. بله، پس میفهمیم که بازیگرها، سلیبریتی ها، انسان های معروف و مشهور با حرکت های چیپ هرگز تلاش نکردن که بخوان از مردم پول بگیرن. حالا میرسیم به شغل ها. فهمیدیم روش های مختلف وجود داره، مهارت میخواد، اگر شغل واقعیه با کلاس شأن داره توش، با شخصیت، با انسان های فرهیخته آشنا میشی، میتونی کمک کنی به کشورت، بله این قشنگ زیباست، اما مهارت‌هاشو باید قشنگ بفهمی، مهارت‌های خیلی خاص می‌خواد، شغل‌های در واقع درآمد بالای 100 میلیون تومان، تحصیلات خاص می‌خواد، سرمایه اجتماعی خاص می‌خواد، سرمایه مالی اقتصادی خاص می‌خواد، باید خودت حداقل 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد پول داشته باشی و بعد خودت هم وقت بذاری کار کنی تا به درآمد 100 میلیون تومان دست پیدا کنی. اما همه اینها رو گفتیم و بریم بپردازیم به تجارت. تجارت با آراد برندینگ اینگونه نیست، یعنی شما به سرمایه بالای چند میلیاردی نیاز ندارید، شما با حداقل ها میتوانید. شما فهمیدید همه مشاغل برای اینکه بتوانند به درآمد بالای 100 میلیون برسند باید مشتری داشته باشند، باید افرادی باشند که به اینها پول بدهند. در شغل تجارت مشتریان بیشترین حجم خرید رو خواهند داشت. چرا؟ چون اینها عمده خریداری میکنن. نمیاد طرف بگه من 2 کیلو گردو میخوام، میگه نه 1 تن گردو میخوام، 2 تن گردو میخوام، 10 تن من گردو میخوام. خب تو اگر یه مشتری داشته باشی که از شما 10 تن گردو بخره، میدونی چقدر سود میکنی؟ یه ها میبینی در یک معامله با یک مشتری 100 میلیون فقط نصیبت شده. شما آیا میدونستید اونایی که توی نمایشگاه خودرو، خودروی خارجی کار میکنن، یه خودرویی هست مثلا بی ام و داره کار میکنه، قیمتش 10 میلیارده، آیا میدونستید توی این 10 میلیاردی که داره میفروشه تو همین یه خودرو حداقل 500 میلیون تومان طرف سود میکنه؟ این هر روز یه بی ام و نمیفروشه، ماهی یه دونه بی ام و بفروشه 500 میلیونشو زده، تموم شد. خوب دقت کن، پس اگر پس تو بتوانی، حالا اون نمایشگاه خودرو یه عالمه چی اعتبار کسب کرده، یک جای لاکچری گرفته، اونم چند میلیارد خرج کرده، اما همون فرد میتونست بیاد وارد تجارت بشه و به جای اینکه در اون شغل فعالیت کنه با کلی سرمایه، میومد با سرمایه کمترش در یک محصول تجاری دست میذاشت و کار میکرد، یه معامله تجاری 10 تن گردو میزد، یهو میبینید که منم که راحت 100 میلیون به دست آوردم. یه فرد دیگه میاد یه دستگاه صنعتی 2 3 میلیاردی مثلا کار میکنه میفروشه، میبینه که یه دستگاه 3 میلیاردی فروخته حداقل 200 میلیون تا 300 میلیون سود کردم که در ماه کافی یه دونه دستگاه بفروشه. یکی دیگه میاد تو صنعت کشمش کار میکنه، یکی خرما کار میکنه، یکی لوازم تحریر کار میکنه و دنیای محصول وجود داره که شما با حداقل سرمایه، اصلا بگو 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون، با 100 میلیون سرمایه میتونستی به درآمدهای 100 میلیونی دست پیدا کنی، اصلا نیاز نبود. و به دست آوردن 100 میلیون در تجارت کفشه، حداقل تو هر معاملش میشه این عدد رو به دست آورد. پس دقت کنید خواهشن، پول دست مشتریه و بهترین مشتری ها مشتری هایی هستن که عمده میخرن، چون حجم زیاد میخرن پس پول بیشتری هم پرداخت میکنن، چون پول بیشتریه عدد سودش در انتها بیشتر میشه. جالب ترش میخوای بهت بگم کجاست؟ تو اگر در تجارت 10 سال کار کنی، 15 سال کار کنی، 20 سال کار کنی، آیا باز هم درآمد 100 میلیونی میشه؟ نه، اصلا اینطور نیست، بسیار بسیار بیشتر میشه. چرا استاد بیشتر میشه؟ الان بهت میگم. مشتری ها در تجارت برای شما ماندگار می شوند. یعنی چی ماندگار می شوند؟ وقتی شما نمایشگاه خودرو داری، چند میلیارد سرمایه تو اونجا گذاشتی، منی که یه بار از شما یه بنز بخرم، هر ماه از شما بنز نمی خرم، خریدم و داستان من با شما تمام شد. شما یک بار می توانید از من در این معامله یه سودی به دست بیارید، تمام شد رفت. اما در تجارت داستان اینطور نیست. این مشتری من که این بار اومد از من 10 تن گردو خرید، دوباره 1 ماه بعد، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 5 ماه بعد، 1 سال بعد بازم میاد گردو میخره. چرا؟ چون این گردو رو برای خودش نخریده بود، این گردو رو 10 تن از من خریداری کرد، رفت بسته بندی کرد تو بازار فروخت. یه کارخونه داری اومد از من کشمش خرید برای کارخونه کلوچه خودش، کلوچه کشمشی تولید کنه. بله. اومد از من خرما خرید برای کلوچه خودش، اومد گردو خرید برای کلوچه خودش، برای کیک خودش. این هر ماه گردو میخرد، هر ماه کشمش میخرد، هر ماه شکر و آرد و و وسایل دیگه خریداری میکند. من اومدم یه عالمه لباس فروختم. لباس رو به کی فروختم؟ به همون مغازه داری که در واقع داره درآمد 100 میلیونی به دست میاره. اون فرد برای اینکه درآمد 100 میلیونی داشته باشه چقدر از من لباس خرید؟ 1 میلیارد لباس خرید. 1 میلیاردش رو رفت فروخت، 30%، 40%، 50% سود گرفت. پس از این سودی که گرفت 100 میلیون، 200 میلیون، 500 میلیون گیرش اومد. پس من مشتری دارم که مشتری من از من 1 میلیارد لباس میخرد. خودش میرود میفروشد، 1 میلیارد و 200 مثلا 1 میلیارد و 300 به دست میآورد. 300 میلیون نوش جونش سود کرده. از منی که 1 میلیارد لباس خرید چی؟ منم 10% سود کردم، منم 100 میلیون. حالا چند تا از این فروشگاه ها دارن هر ماه از من لباس میخرن؟ حساب کن در کشور چند فروشگاه پوشاک داشتیم و من چقدرشو دارم با اونا کار میکنم. اینا هر ماه از من سفارش میگیرن، هر ماه از من جنس میخرن. خب بعد از یه مدت میبینم من یه عالمه مشتری ثابت اصلا دارم که اینها بدون اینکه بخوام کاری انجام بدم راحت پول واریز میکنن، سفارش میدن و تمام. حالا کافیه من 10 سال 15 سال تاجر باشم. میدونید در دنیا چقدر میتونم فعالیت کنم؟ میدونید چقدر مشتری، چقدر سود؟ بذارید یه آماری رو برای شما بخونم. بیایید با هم دیگه در گوگل جستجو کنیم میزان ثروت آقای عسکر اولادی، تاجر ایرانیه، خدا بیامرزه. بیا یه بار دیگه با هم دیگه اینو بررسی کنیم، یا هر تاجری که در دنیا میشناسید یه بار اسمش رو گوگل کنید ببینید چقدر درآمد داره. نگاه کنید، همین الان من گوگل کردم، نوشته کل دارایی های عسکر اولادی از سوی چندین بانکدار معتبر نزدیک به 400 میلیون دلار، معادل 1200 میلیارد تومان برآورد شده است. صادرکننده دیگری از کرمان که نفر دوم صادرات پسته ایران است، بر اساس این محاسبات درآمد سالانه عسکر اولادی حدود 300 میلیارد تومان است. خوب دقت کن فداد بشم، 300 میلیارد تومان، نفر اولش 1200 میلیارد تومان. برای چه سالی؟ امسال نیست، آمار برای 10 سال پیشه. حالا ما نمیخواد 1200 میلیارد تومان به دست بیاریم درآمد داشته باشیم، ولش کن، 100 میلیون تومان تو هر معامله شه. پس عزیز من لطفاً این داستان رو جدی بگیر. همه ی ثروتمندهای دنیا یک کسب و کاری دارن، وارد یک شغلی شدن که در اون شغل بیای بررسی کنی دارن خرید و فروشی انجام میدن، و تو هم اگر بخوای از این مسیر خرید و فروش به درآمد دست پیدا کنی باید تجارت کنی. تجارت شیوه داره، اصول داره، و از طریق این اصول واقعا میشه به چنین درآمدهایی دست پیدا کرد. بعد با خودت نشین ببندی که آره من فامیلم تو شرکت مثلا نفت و پتروشیمی داره کار میکنه، اونم 100 میلیون داره به دست میاره. خب باشه، اونم که داره تجارت میکنه، اگر کارمنده درآمدش بله 60 میلیون 70 میلیون با چقدر تخصص، با چند ساعت کار زندگیشو ول کرده، رفته تو یک شهر دیگه داره کار میکنه، نمیشه یک نسخه عمومی پیچید بگم آقا همه مردم برن تو شرکت نفت و گاز کار کنن که مثلا ته داستان 100 میلیون تومان به دست بیارن، که اصلا اون شرکت میگه آقا من متخصص میخوام، اونم 20 سال 30 سال کار کرده تازه به این عدد رسیده. سال اول کار انقدر نمیدهند، فداد بشن. اما شما در تجارت راحت میبینی که من 2 تا معامله تجاری میزنم اصلا 100 میلیون هم نه، هر معامله تجاری 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون راحت 2 تا 3 تا 4 تا معامله در ماه بزنم، این عدد به دست میارم. صادراتی اگر وارد بشم که حجم معاملات سنگینتره، کانتینری میشه، حجم معاملات بیشتر باشه، سودم بیشتر میشه، درآمدم اونجا واقعا درآمد دلاری تو صادرات معنا پیدا میکنه، چون شما از طریق صادرات هست که از مشتری خارجی دلار باید بگیری و بعد بیای تو کشور رفع تعهد کنی و داستان‌های خودشو داره بازم اونجا. اما بدون تو بحث‌های دیگه دلاری یه چاخانی بیش نیست و لطفاً فریب نخورید. دوستتون دارم، تا آموزش‌های دیگه شما رو به خدا می‌سپارم. یا علی روز بر شما خوش.